قبلی که دفعه شده نشه رقلی.
تشکر فریبا جان، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما عزیزان کمی لذت صدای مراز رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور افغانستان طی سخنرانیش در اجلاس کشورهای شانگهای گفته است که در مورد عادی شدن روابط با طالبان خوشبین است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد افغانستان میگوید ایجاد هماهنگی میان کشورهای عضو شانگهای میتواند تسریع کار زیربناهای اقتصادی در سطح منطقه را تضمین کند. از تازه ترین ها در مورد مذاکرات هسته ایران با 6 کشور مقتدر جهان نیز خواهید شنید. اما پیش از این همه در آغاز همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش می کند.
رئیس جمهور روسیه با اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت وضعیت رو به وخامت افغانستان بسیار نگران کننده می باشد. رئیس جمهور چین با رئیس جمهور افغانستان گفته است که پکینگ در بخش آموزش نظامی و تجهیزات با افغانستان کمک می کند. وزیر خارجه ایران امروز گفت مذاکرات اتمی این کشور با 6 قدرت بزرگ جهان در ویانا امکان دارد در 2 روز آینده ادامه یابد. سازمان همکاری شانگهای گفت هند و پاکستان به این سازمان خواهند پیوست. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گروه اقتصادی بریکس در روسیه امروز با حسن میبخشین رئیس جمهور افغانستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و گروه اقتصادی بریکس در روسیه امروز به حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که از هنگام بازدید اخیر خود از تهران شاهد پیشرفت‌های در مناسبات دو کشور بوده و عزم متین بهبودی بیش از پیش این روابط وجود دارد. رئیس جمهور اشرف غنی افزود که تهدیدهای متوجه به منطقه افزایش اختیار کرده و افغانستان با یک جنگ تمام عیار تحمیلی روبروست. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران به خود ارادیت حکومت افغانستان تأکید نموده گفته است که پالیسی حمایت ایران از افغانستان تغییر نکرده و در آینده هم تغییر نخواهد کرد. حسن روحانی افزود که ایران همه افراد و گروه هایی را که باعث ترس و هراس می شوند تروریست می پندارد چون ظلم، تجاوز و حمایت خارجی اساس فعالیت این گروه ها می باشد. رئیس جمهور روسیه به اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت وضعیت رو به وخامت افغانستان که گسترش قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه داعش عوامل عمده آن است بسیار نگران کننده می باشد. ناگواری اوضاع باعث نگرانی جدی می باشد. حضور دستالی نیروهای بین المللی کدام بهبودی قابل ملاحظه در وضعیت این کشور به بار نیاورده است. ولادیمیر پوتین افزود که رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در اجلاس اوفا با هم توافق کردند که برای مقابله با تهدیدهای مشترک و نظارت مؤثر همکاری وزارت‌های دفاع خود را بیشتر هماهنگ می‌سازند. رئیس جمهور چین به رئیس جمهور افغانستان گفته است که پکینگ در بخش آموزش نظامی و تجهیزات با افغانستان کمک می کند. چین مذاکرات مستقیم روز سه‌شنبه میان حکومت افغانستان و شورشان طالب را نیز نظارت کرد و برای آرامی افغانستان تلاش دارد. چین از فعالیت جدای طلبان اویغور در ایالت مسلمان نشین شینجین خود نیز نگران است. بازی میان تیم ملی کرکت افغانستان و تیم امارات متحده عربی ضمن مسابقات راهیابی به جام 20 اووره در آیدنبرگ برتانیا جریان دارد. تیم امارات که قرعه را برنده شد با از دست دادن 2 بازیکن خود در 10 اوور 90 رنز دارد. تیم افغانستان در بازی دیروز تیم هلند را با تفاوت 32 رنز شکست داد. وزیر خارجه ایران امروز گفت مذاکرات اتمی این کشور با 6 قدرت بزرگ جهان در ویانا امکان دارد در 2 روز آینده ادامه یابد. محمد جواد ظریف گفت برخی پیشرفت‌ها صورت گرفته ولی به نظر می‌رسد که اخیر هفته را در ویانا سپری خواهیم کرد. بعد از اینکه ضرب الاجل رسیدن به توافق میان جانبین 2 بار تمدید شد، مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافق تا نیمه امشب تا نیمه امشب به خود مهلت دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز تهدید کرد که اگر ایران برای رسیدن به توافق تصامیم دشوار اتخاذ نکند، او مذاکرات را ترک خواهد گفت. سازمان همکاری شانگهای گفت هند و پاکستان به این سازمان خواهند پیوست. در این سازمان امنیتی به رهبری روسیه و چین، جمهوریت‌های آسیای میانه شاملند. این سازمان به کشورهای آذربایجان، ارمنستان، کمبودیا و نیپال وضعیت جاری نگه داشتن مذاکرات عضویت را پیشنهاد کرد. سازمان همکاری شانگهای گفت که بلاروس نیز در کنار افغانستان، ایران و مغولستان عضویت ناظر این سازمان را دریافت خواهد کرد. رئیس جمهور ترکمنستان چندین وزیر کابینه خود به شمول مقامات مسئول امور اقتصادی را منفک ساخته است. رسانه‌های دولتی ترکمنستان گزارش دادند که این افراد به ارتباط فساد اداری و تقصیرهای جدی سبکدوش شدند. رسانه‌های دولتی ترکیه گزارش دادند که پلیس این کشور امروز 21 عضو مظنون گروه دولت اسلامی یا داعش را دستگیر کردند. آژانس خبررسانی آنادولو گفت این افراد مظنون که 3 نفر خارجی هم در آن شاملند، هنگام یورش‌های هماهنگ در سرتاسر کشور به شمول استانبول و مناطق سرحدی جنوب بازداشت شدند. آژانس آنادولو می افزاید که افراد خارجی بازداشت شده که هویت آنها مشخص نشده قصد رفتن به سوریه داشتند. و اروپایی ها پلان نوی یونان برای به دست آوردن کمک مالی جدید را دقیق خواندند. آتن دیروز در مالیات و نظام های اتقاعد خود اصلاحات گسترده را که رهبران اروپایی از مدت ها تقاضای آن را داشتند پیشنهاد کرد. یونان با این پلان خود زمینه یک توافقی که این کشور را از سقوط مالی نجات می دهد مهیا ساخت.
ساعت 6:37 شام و وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور افغانستان در اجلاس کشورهای عضو شانگهای گفته که در مورد عادی شدن روابط با طالبان خوشبین است. در این حال رئیس جمهور روسیه نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت افغانستان در این اجلاس ابراز کرده است.
ناگواری اوضاع علت نگرانی جدی می باشد. حضور ده ساله نیروهای بین‌المللی کدام بهبود قابل ملاحظه ای را در وضعیت این کشور به بار نیاورده است.
از سوی دیگر وزارت اقتصاد افغانستان میگوید ایجاد هماهنگی میان کشورهای عضو شانگهای میتواند تسریع کار زیربناهای اقتصادی در سطح منطقه را تضمین کند.
این نشست‌های همکاری‌های اقتصادی منطقوی میدانه که در قسمت پایان آوردن تنش‌های منطقوی فوق‌العاده مهم باشد. مسئله زیربنا فوق‌العاده مهم است که میدانه این نشست‌ها کشورها را کمک بکند.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید آمریکا حدود 1 میلیارد دلار را در زمینه حاکمیت قانون در افغانستان مصرف کرده است. وزیر خارجه ایران امروز گفت مذاکرات اتمی این کشور با 6 کشور بزرگ جهان در ویانا امکان دارد در 2 روز آینده ادامه یابد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت میکنم که تا ختم برنامه با ما باشید. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا امرویی میکنه. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانیش در اجلاس کشورهای عضو شانگهای در شهر اوفا در روسیه گفت در مورد عادی شدن روابط با طالبان خوشبین است. همزمان با این رئیس جمهور روسیه در بیانیش در این اجلاس نگرانی جدی خود را در رابطه با وضعیت افغانستان ابراز کرده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست سران سازمان همکاری های شانگهای گفت این مهم است تا بدانیم که تغییرات روانی و سایکولوژیکی باید منجر به تغییرات محلی شوند و این موضوع ایجاد چارچوب های سیاسی برای راه اندازی روند صلح را ایجاب می کند. او گفت به همین دلیل تامین روابط با طالبان به منفعت افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی افزود ما باید در این گفتگوها داخل شویم و می خواهیم که آن را هم ادامه دهیم. رئیس جمهور افغانستان در این بیانیه‌اش از آمریکا، چین و پاکستان به خاطر زمینه‌سازی برای مذاکرات مستقیم با طالبان ابراز امتنان کرد. در این میان رئیس جمهور روسیه با اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت وضعیت رو به وخامت افغانستان که گسترش قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه داعش عوامل عمده آن است بسیار نگران کننده می باشد. ولادیمیر پوتین این مطلب را در سخنرانیش در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بیان کرد. در این نشست روی وضعیت امنیتی در افغانستان هم بحث می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ناگواری اوضاع علت نگرانی جدی می باشد. حضور 10 ساله نیروهای بین‌المللی کدام بهبود قابل ملاحظه ای را در وضعیت این کشور به بار نیاورده است. ولادیمیر پوتین افزود که رهبران کشورهای عضو این سازمان در اجلاس اوفا با هم توافق کردند که برای مقابله با تهدیدهای مشترک و نظارت مؤثر همکاری وزارت‌های دفاع خود را بیشتر هماهنگ سازند. رئیس جمهور روسیه در این سخنرانیش به افزایش حجم تولید تریاک در افغانستان نیز اشاره کرد. با گفته ای وی تولید و قاچاق مواد مخدر منبع اصلی تمویل تروریسم در این کشور به شمار می‌رود. موضوع دیگر نشست اوفا توصیه سازمان همکاری های شانگهای بوده و در این اجلاس در رابطه با عضویت دائمی، ناظر و اشتراک کننده برخی از کشورها نیز بحث می شود. ولادیمیر پوتین در بیانیه‌اش گفت این سازمان امروز یک مرحله جدید را برای توسعه و انکشاف خود باز می کند. او گفت برای اولین بار پس از ایجاد این سازمان هند و پاکستان با عضویت آن شامل شده و توافق کردید که موقف بلاروس به حیث کشور ناظر در سازمان همکاری های شانگهای ارتقا یابد. در کنار این کشورها آذربایجان، ارمنستان، کمبوجا و نیپال به حیث شرکای دیالوگ در جمع کشورهای عضو شانگهای می پیوندند. در سازمان همکاری های شانگهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان شامل می باشند.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس کشورهای شانگهای سخنرانی کرده و گفته که در مورد عادی شدن روابط با طالبان خوشبین است. از سوی دیگر وزارت اقتصاد افغانستان میگوید تلاش رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای میتواند در خصوص کاهش تنش‌های منطقوی و تسریع کار زیربناهای اقتصادی مؤثر واقع شود. مقامات این وزارت امروز گفتند افغانستان میکوشد تا توجه کشورهای عضو این سازمان را در خصوص ایجاد هماهنگی و افزایش ارتباطات اقتصادی جلب کند. ویدا برکی گزارش میدهد.
افغانستان نقطه اتصال میان کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی محسوب می شود. از این رو انتظار می رود که برگزاری نشست کشورهای عضو شانگهای در جهت تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی و بهره برداری افغانها از مزایای آن در دراز مدت خیلی با اهمیت باشد. وزارت اقتصاد افغانستان می گوید ایجاد هماهنگی میان کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقوی شانگهای و تلاش ها در این راستا می تواند تسریع کار زیربناهای اقتصادی در سطح منطقه را تضمین کند. این وزارت می گوید که در حال حاضر افغانستان ارزان ترین مسیر تجاری برای کشورهای آسیای میانه به حساب می آید. از این رو کشورهای عضو سازمان شانگهای از اهمیت این کشور به خوبی واقفند. اسماعیل رحیمی رئیس عمومی پالیسی و نظارت این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی بر اهمیت مسیر اقتصادی ابریشم که از طریق افغانستان کشورهای چین، آسیای میانه و آسیای جنوبی و حتی اروپا با هم وصل می شوند تاکید کرد.
افغانستان در این سازمان موجودش سازت مهم است. چند چیزی که سازت مشکل از در احیای مجدد از ایرای یک تنشای منطقوی است که باید سطحش پایان به و این نشستای همکاری های اقتصادی منطقوی می داند که در قسمت پایان آوردن تنشای منطقوی فوق العاده مهم باشد. مسئله زیربنا فوق العاده مهم است که می داند این نشستا کشورها کمک بکنه که سر یک راهکار هماهنگ فیصله بکنه.
سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی به هدف همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شد. گفته می شود که نقش محوری و تعیین کننده را در این سازمان کشورهای چین و روسیه بر عهده دارند و افغانستان نیز به عنوان کشور ناظر به این سازمان پیوسته است. به همین دلیل رئیس جمهور اشرف غنی به هدف شرکت در 15مین نشست سرانه سازمان همکاری های شانگهای به روز پنج شنبه عازم شهر اوفای روسیه شد. در این حال برخی از آگاهان اقتصادی افغان میگویند که گسترش روابط منطقه‌ای و بهره برداری مناسب اقتصادی از آن نیاز به تدبیر عقلانه رهبران حکومت این کشور دارد. سهراب بهمن یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و در این زودی ها هم ما نباید توقع بکنیم سازمان شانگهای میتونه بدیلی مانند ناتو و دیگرها باشه برای افغانستان. شانگهای سازمان جوان هم به فعالیت هایی که لازم هست انجام بده وقت است، اما ما ضرورت داریم که روابط خود گسترش بده، مخصوصا در کشورهای منطقه و کشور چین میبینیم که رشد سریع اقتصادی داره، هند میبینیم، روسیه هم امکانات بسیار بالقوه ای داره که میتونه در اقتصاد افغانستان در بهبودش نقش بازی بکنه.
تحلیلگران افغان میگویند از آنجایی که کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بزرگترین قدرت اقتصادی جهان هستند، نیاز است حکومت افغانستان با برنامه ریزی های دقیق زمینه گسترش روابط تجاری با این کشورها را فراهم نماید. آنان تاکید می ورزند که افزایش مبادلات تجارتی میان این کشورها می تواند در راستای تامین ثبات و تقویت اقتصاد کشور مؤثر واقع شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید آمریکا حدود 1 میلیارد دلار را در زمینه حاکمیت قانون در افغانستان مصرف کرده است، اما اداراتی که این پول را مصرف کردند فاقد یک استراتژی عمدجانبه در مورد حاکمیت قانون در این کشور بودند. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در یک بررسی تازه این اداره که در مورد حاکمیت قانون در افغانستان نشر شده است می نویسد: ایالات متحده بیش از 1 میلیارد دلار را در زمینه حاکمیت قانون در افغانستان مصرف کرده است. اما ادارات مختلف آمریکایی به شمول اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID که این پول را مصرف کرده‌اند، فاقد یک استراتژی و برنامه همه‌جانبه و توافق شده در این زمینه بودند. به نوشته اداره سیگار، عدم موجودیت توافق در مورد یک استراتژی مشخص، ایالات متحده آمریکا را با خطر مصرف پول مالیدهندگان بدون اینکه از رسیدن به هدف اطمینان موجود باشد، مواجه می‌سازد. در گزارش اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته شده است که تلاش‌های ایالات متحده در عرصه حاکمیت قانون در افغانستان به طور قابل ملاحظه با فساد گسترده در سیستم قضایی این کشور به آزمون گرفته شده است. ادارات مختلف آمریکایی به شمول اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID به اداره سیگار گفتند که تلاش‌های این کشور در امر مبارزه با فساد در افغانستان موفق نبوده، بر علاوه سایر دلایل، یکی هم به خاطر عدم موجودیت اراده سیاسی در حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد در سیستم قضایی این کشور بوده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید بعد از گذشت 13 سال و مصرف بیش از 1 میلیارد دلار، هنوز هم ادارات آمریکایی نتوانستند ثبات برنامه حاکمیت قانونشان را در افغانستان بررسی کنند و نمیدانند که آیا این برنامه پا بر جا خواهد بود. به نوشته اداره سیگار، در یک مورد مشخص، اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID با وصف آن که می دانست ستر محکمه افغانستان به اخذ فند و ادامه این تلاش ها علاقمند نیست، فند یا مصارف این برنامه را دو برابر افزایش داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از امرایتان تا این لحظه. رئیس حزب وفاق ملی افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغان در کابل بازداشت شده است. اعضای این حزب میگویند بسم الله شیر پس از آن که در عقب اوضاع سیاسی و امنیتی موجود در کشور رهبران حکومت وحدت ملی را مسئول خوانده و خواهان استعفای آنان شد، از سوی ارگانهای امنیتی توقیف شد. ویدا برکی گزارش میدهد.
مسئولان حزب وفاق ملی افغانستان میگویند که بسم الله شی رئیس این حزب از سوی موظفین امنیتی بازداشت و فعلا در حوزه دوم امنیتی شهر کابل در توقیف به سر میبرد. شماره از اعضای شورای رهبری این حزب روز جمعه در برابر ساختمان حوزه دوم امنیتی کابل دست به اعتراض زده تاکید داشتند که در قانون اساسی افغانستان آزادی بیان حق هر شهروند است و هیچ کس حق محدود کردن این آزادی را ندارد. محمد حسین حمیدی معاون این حزب گفت که بسم الله شیر حقایق کشور را با مردم بیان می کرد و در قبال اوضاع موجود افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی را مسئول می شمرد. از این رو اکنون در بازداشت پلیس و سر می برد.
ما حق ملت افغانستان از رهبران وحدت ملی خواسته بودیم. اگر بازداشت ادامه داشته باشه ما تأسف می کنیم و تمام ملت افغانستان و خصوصا اعضای حزب وفاق ملی صاحب افغانستان در تمام ولایت‌ها اعلامیه می دهیم که تظاهرات خود را ادامه بدهند.
اعضای حزب وفاق ملی افغانستان پوستر را نیز در دست داشتند که در آن نوشته شده بود ما به منظور جلوگیری از افزایش کشتار مردم افغانستان خواستار استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت هستیم. بازداشت بسم الله شیر رئیس حزب وفاق ملی افغانستان از سوی موظفین امنیتی در حال صورت می‌گیرد که از چند به این طرف وای در نشست‌های مختلف بر کارکرد حکومت انتقادهای را مطرح کرده است. با این همه مسئولان قماندانی امنی کابل میگویند که شماره از اعضای حزب وفاق ملی ناوقت شب پنجشنبه دست به تحریک مردم علیه حکومت زده بودند. عبدالله کریمی سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت
اول ساعت 12 شب گذشته گزنی پلیس کابل در سایه کارت پروان متوجه یک گروه افراد میشن که به نصب پوسترها اقدام میکنن و مشعله هستند. پلیس به خاطر تثبیت هویت از یا سوال میکنه و با پلیس تعرض میکنن.
قماندانی امنی کابل میگوید که یک فرد حق آزادی بیان را در اجتماع مشروط بر رعایت اصول و قوانین این کشور دارد. اما سخنگوی قماندانی امنیت در مورد اینکه آقای بسم الله شیر تا چه زمانی در توقیف به سر خواهد برد چیزی نگفت. مسئولان این قماندانی میگویند که در خصوص چگونگی عملکرد اخیر حزب وفاق ملی تحقیقات انجام خواهند داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایران امروز گفت مذاکرات هسته‌ای این کشور با 6 قدرت بزرگ جهان در وینا امکان دارد در 2 روز آینده ادامه یابد. وزیر خارجه امریکا دیروز تهدید کرد که مذاکرات را ترک خواهد کرد مگر اینکه ایران تصامیم دشواری که برای رسیدن به یک توافقنامه همه‌جانبه ضروری‌اند اتخاذ کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
وزیر خارجه ایران می گوید برخی پیشرفت ها صورت گرفته است ولی به نظر می رسد که اخیر هفته را در ویانا سپری خواهیم کرد. محمد جواد ظریف گفت بعضی کارها داریم که باید انجام شود و تا هنوز انجام نشده. ما در حال پیشرفت هستیم. بعد از اینکه ضرب الجل توافق میان جانبین دوبار تمدید شد، مذاکره کنندگان برای رسیدن به توافق تا نیمه امشب به خود وقت دادند. در این میان وزیر خارجه آمریکا و مقامات غربی میگویند ایران به خاطر کاهش برنامه اتمی خود تصمیم سیاسی دشوار را تا هنوز اتخاذ نکرده است. جان کری گفت ایالات متحده برای رسیدن به یک موافقتنامه در زمان تعیین شده عجله ندارد، اما همزمان با این صبر این کشور در گفتگوها با ایران به سر میرسد و آمریکا تا ابد عقب میز مذاکره منتظر نخواهد ماند. ما نمیتوانیم به دور میز مذاکره برای ابد بنشینیم. رهبران اروپایی توافق کردند که همه تصامیم باقی مانده برای تکمیل یک توافقنامه به برخی از تصامیم تهران در این رابطه وابستند. از سوی دیگر رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت متن موافقتنامه ترتیب شده و همین اکنون در پیش روی ماست و تنها موضوع تایید آن باقی مانده است. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا افزود اگر در چند ساعت آینده تصامیم مهم تاریخی اتخاذ نشوند ما کدام توافق نخواهیم داشت. در این حال یک دستیار رهبر مذهبی ایران میگوید رهبران ایالات متحده آمریکا در حال یک جنگ روانی علیه ایرانند. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر مذهبی ایران گفت این به آمریکایی ها مربوط است که میخواهند در مذاکرات باقی بمانند و یا این گفتگوها را ترک کنند. اما او گفت که این موافقتنامه در صورت امکان پذیر است که به خطوط قرمز آنها احترام گذاشته شوند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران ایالات متحده آمریکا و متحدین آن را به تقاضاهای اضافی متهم کرده و گفت که آنها مکررن موازیشان را تغییر میدن.
از آخرین جزئیات در مورد مذاکرات هسته ایران با شش کشور مقتدر جهان شنیدید. دقایق بعد از اقدام تایلند در مورد اخراج ایغوری های مسلمان از این کشور خواهید شنید. رادیو آزادی. تایلند نزدیک به 100 ایغور مسلمان را از این کشور اجبار اخراج نمود، یک اقدامی که باعث انتقاد شدید نهادهای حقوق بشر و تظاهرات در ترکیه گردید. تظاهر کننده ها در ترکیه می گویند اقلیت های ترک زبان از سوی حکومت چین سرکوب می شوند. پرایوت چان اوچا صدر اعظم تایلند دیروز به خبرنگاران گفت کشورش بخشی از مناقشه میان چین و ایغورها نیست و پیکینگ تعهد کرده با ایغورهایی که از این کشور اخراج شدند رفتار مناسب کند. بر اساس گزارش ها حکومت تایلند دیروز نزدیک به 100 ایغوری را اجباراً سوار طیاره کرده و راهی چین ساخت. به گفته صدر اعظم تایلند چین تایید کرده که با این ایغوری ها رفتار عادلانه صورت خواهد گرفت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در گروه ایغوری ها که از تایلند اخراج شدند زنان و اطفال هم شامل بودند که نمیخواستند دوباره به چین برگردند. در یک اعلامیه‌ای که از سوی این سازمان نشر شده اقدام تایلند برای اخراج ایغوری ها را نقض آشکار قانون بین المللی خوانده شده است. کنگرس جهانی ایغورها در مونشن روز چهارشنبه قبل از اخراج ایغورها از تایلند اجدار داده و خواهان مداخله بین المللی در این عرصه شده بود. اخراج ایغوری ها از تایلند یک هفته پس از آن صورت گرفت که ترکیه بعد از یک سلسله مذاکرات با حکومت تایلند 173 ایغوری مسلمان که بیشترشان زنان و کودکان بودند را به انقره انتقال داد. یک جنرال تایلندی گفته است ایغوری هایی را که هفته پیش به ترکیه فرستادند تصدیق شده بود که ترکیه‌اند. تظاهر کننده های محلی در ترکیه در واکنش به اخراج ایغوری ها از تایلند و کنسولگری این کشور در استانبول هجوم برده و شیشه های آن را شکستاندند. بر اساس گزارش ها ایغور های مسلمانی که قبل از اخراج برای یک سال در تایلند بودند در وضعیت وخیم به سر می بردند. ایغور ها که اقلیت های مسلمان در چینند در ایالت سینکیانگ زندگی کرده و از بدرفتاری مقامات چینایی همواره شکایت می کنند. حکومت چین ایغورها را متهم به دست داشتن در خشونت ها می کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
نامزد مقام لوید رستیز امریکا می گوید روسیه بزرگترین خطر برای امنیت ملی کشورش است. جنرال جوزف دانفورد به کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت پس از روسیه، چین، کوریای شمالی و گروه شورشی دولت اسلامی تهدیدهای جدی برای ایالات متحده امریکا به شمار می روند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
یک جنرال ارشد امریکایی روسیه را بزرگترین خطر برای کشورش می داند. جنرال جوزف دانفورد که سوی رئیس جمهور باراک اوباما برای مقام لوید ریستیز امریکا نامزد شده همچنان به این باور است که توانایی هسته‌ای روسیه برای منافع ایالات متحده خطرناک است. دانفورد این موضوع را به کمیته خدمات نظامی سنای امریکا گفت. ارزیابی من امین است که روسیه بزرگترین تهدید برای امنیت ملی ماست. پس اگر شما می خواهید درباره کشور حرف بزنید که یک تهدید موجود برای ایالات متحده است، من به روسیه اشاره می کنم. اگر شما به برخورد آنها ببینید، از زنگ خطر کمتر نیست. جنرال دانفورد به حیث لوید ریسیز ایالات متحده نامزد و به سنای امریکا معرفی شده است. اگر او از سوی کنگرس تایید شود، در اول ماه اکتبر جانشین جنرال مارتین دمسی خواهد شد. توانایی هسته‌ای روسیه و خطرهای ناشی از آن موضوعی بود که جنرال دانفورد به آن اشاره کرد و گفت این همه برای امریکا و متحدانش خطرناک بوده می تواند. او پس از روسیه در درجه دوم از چین، سوم از کره شمالی و چهارم از گروه شورشی دولت اسلامی ابراز نگرانی کرد. جنرال جوزف دانفورد در گذشته قمندان نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان بود و حالا فرمانده نیروهای خاص بحری و زمینی ایالات متحده است. او به خاطر چین را خطر دوم برای امریکا می داند که توانایی نیروهای نظامی آن کشور در اقیانوس آرام افزایش یافته است. دانفورد می افزاید با توجه به همه به این معنا نیست که چین در حال حاضر یک تهدید فوری برای آمریکا است یا با آن کشور به حیث یک دشمن می بیند. اما به عنوان یک نظامی این را وظیفه‌اش خوانده که به اراده و توانایی سایر کشورها دیدگاه داشته باشد. جنرال دانفورد همچنان می گوید برنامه هسته‌ای کره شمالی و تکنولوژی راکتی این کشور یک تهدید آشکار است. وی در مورد جنگ با گروه شورشی دولت اسلامی گفت با استراتژی فعلی وزارت دفاع آمریکا موافق است که از نو مسئولیت دوی آن را به عهده دارد. این دراهکار جلوگیری از دادن پناهگاه برای دشمن و آموزش نیروهای نظامی عراق و سوریه است. مطابقی هفت مسئولیت دیگر را وزارت خارجه و حکومت ایالات متحده آمریکا در مورد برخورد و مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی به عهده دارند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.